بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که ثابت شد که حکمت الهی اقتضا دارد که خدای متعال انبیایی را برای هدایت بشر مبعوث بفرماید، و بعد دانستیم که این حکمت هنگامی تحقق پیدا میکنه که انبیا هم در مقام تلقی وحی و هم در مقام ابلاغ وحی معصوم باشن. حالا اینکه اگر انبیا در مقام دریافت وحی اشتباه کنن و یا وحی الهی را سهواً یا عمداً برخلاف به مردم ابلاغ کنند، اون غرضی که خدای متعال از بعثت انبیا داره تحقق پیدا نمی‌کنه. پس برای تحقق این غرض لازم است که انبیا معصوم از خطا و سهو در مقام تلقی و ابلاغ وحی باشه. به این مناسبت اصلت انبیا از گناه را هم مطرح کردیم که گفتیم اون عمده دلیلش دلیل نقلی است. به دنباله این دو مسئله اساسی در باب نبوت، مسئله سومی مطرح میشه و اون این است که اگر خدای متعال انبیایی را مبعوث فرماید که وحی را درست تلقی کنند و درست هم به مردم برسونند، اما مردم راهی برای شناختن این انبیا نداشته باشند، ندانند که واقعا این شخص پیغمبر هست یا نیست. اگر بدونند پیغمبر هست و وحی به اونها ابلاغ بشه، حجت برشون تمامه و اون حکمت الهی تحقق پیدا میکنه. اما اگر راهی برای شناختن نداشته باشن، هر کس آمد و گفت من پیغمبر خدا هستم، مردم شک داشته باشن دربارش، نتونن یقین بکنن، باز هم حجت الهی تمام نخواهد شد. و هدفی که خدای متعال از فرستادن انبیا داره تحقق پیدا نمی‌کنه. پس باید خدای متعال به صورتی انبیا را بفرسته که مردم نبوت اونها را بشناسند و بتونن درک کنند. خب حالا ببینیم چه راه‌هایی هست برای شناختن انبیا. می دونیم که کسانی در طول تاریخ به دروغ ادعای نبوت کردن. ما از کجا بفهمیم کسی که ادعای نبوت میکنه واقعا راست میگه و به او وحی شده یا نشده؟ از یه راه هایی می تونیم کذب بعضی از مدعیان نبوت را بشناسیم. مثلا اگر کسی ادعای نبوت کرد و مطالبی را به عنوان وحی الهی به مردم عرضه داشت که این مطالب متناقضه، یعنی یکی مستلزم نفی دیگری است، دو چیز را به مردم القا میکنه که اینا متناقضن، با هم جمع نمیشه، برای اون ادعا میکنه که هر دو اینها به من وحی شده، میفهمیم دروغ میگه، برای اینکه دو چیزی که متناقض هست هر دوش نمیشه راست باشه، مسلما یکیشو دروغ میگه. و کسی که به نسبت به یک جایی دروغ بگه اون نوع نبی نخواهد بود، گفتیم پیغمبر باید معصوم باشه. پس اگر دیدیم محتوایی که کسی به عنوان وحی عرضه می کند محتوایی است متناقض، می فهمیم که این شخص دروغ میگه، این نبی نیست. همینطور اگر اون چرا به عنوان وحی ادعا می کند چیزی باشد بر خلاف حکم قطعی عقل، مثلا حکم قطعی عقل این است که خدای متعال جسم و جسمانی نیست، اگر کسی ادعا بکنه که من پیغمبرم و به من وحی شده که خدا جسمه و در یک گوشه از جهان تا بالای آسمان ها اونجا نشسته به من وحی شده، میفهمیم دروغ میگه، برای اینکه عقل اثبات میکنه که خدای متعال جسم و جسمانی نیست. این محتوایی است کاذب. حالا صرف نظر از اینکه ممکنه بعضی از کلمات متشابه باشه، بعضی خیال کنم که ظهورش در جسمانیت داره، واقعش این نیست، منظور گوینده این نیست، ظاهرش طوریست بعضی خیال میکنن معناش جسمانیته، مثل الرحمن و عرش استوا، بعضی ها خیال میکنن معنیش این است که خدا روی عرش سوار شده. نه، واقعا کلامی باشه که هیچ معنایی جز جسمانیت نداشته باشه، صریحا میگه خدا جسم است، یا یه معنای دیگری که خلاف عقله، یا یک حکم و دستوری را بر خلاف حکم صریح عقل صادر کنه، مثلا بگه ظلم کردن خوبه، دروغ گفتن خوبه، خیانت کردن خوبه، چیزهایی که خلاف حکم صریح عقله. اینم میفهمیم شخص دروغگویی است. پیغمبر خدا چنین چیزهایی بهش وحی نمیشه، اینها وحی نیست. یا اگر دیدیم که شخصی است گناهکار، از اون گناهایی که همه مردم میدونن گناه است، در همه شرایع گناه بودنش ثابته، مثل دزدی، بی عفتی، خیانت، از چیزی چیزهایی که همه انسانها با عقل خودشون میفهمند که اینا گناه است، در همه شرایع آسمانی هم اینها تحریم شده. اگر یک شخص خائن دزدی اومده دای پیغمبری کرد، خب این دیگه بحث نداره، همه میفهمند که این دروغگوست، چون گفتیم از خصوصیات پیغمبر اینه که معصوم باید باشه. اینا چیزایی است که اگر در کسی باشه می توانیم بفهمیم که پیغمبر نیست. اما حالا اگر اینا درش نبود، یه آدمی است به حسب ظاهر، ظاهر الصلاح، سابقه دزدی و خیانتی نداره، اون شم را که ادعا میکنه به من وحی شده چیزی بر خلاف حکم عقلی عقل، حکم قطعی عقل نیست، چیزی شبیه آنچه در شرایع سابق هم بوده. فرض کنید یک کسی مقداری از احکام تورات، مقداری از احکام انجیل اینا بگیره، احکام تورات و انجیل واقعی را عرض میکنه، یا عقایدی که در شرایع آسمانی از طرف انبیا مطرح شده همینا را مطرح کنه و بگه اینا به من وحی شد، ما از کجا بفهمیم که این راست میگه یا دروغ میگه؟ از اون راه ها میتوانستیم بعضی از مدعیان نبوت را که به دروغ ادعای نبوت میکردن بشناسیم، ولی اون کلیت نداره. یعنی همه مدعیان دروغی نبوت را از اون سراحی که عرض کردم نمیشه تشخیص داد. بلکه ما باید یه راههایی داشته باشیم که بفهمیم این شخص پیغمبر هست. صرف این که دلیلی بر کذبش نداشته باشیم این کافی نیست بر این که بدانیم او راستگوست، بلکه باید دلیلی بر صدقش داشته باشیم. چه دلایلی میتوانیم برای اثبات نبوت پیامبری اقامه کنیم؟ دلایلی هست که در مورد بعضی از انبیا میتونه جاری باشه. مثلا اگر پیامبری در میان مردمی زندگی کرده سالهای طولانی، و مردم باش معاشرت داشتن از نزدیک و کاملا میشناسند که این آدم دروغگویی نیست، اون چنان راستی و درستی او را میدونند و ملکه صداقتش براشون ثابته که هر ادعایی بکنه یقین میکنند که راست میگه. 50 سال فرض کنید یک شخصی در میان یک جمعیتی زندگی کرده، سر سوزنی ازش خلافی ندیدن و یقین پیدا کردن که این ملکه صداقت رو داره به طوری که خلافش قابل احتمال نیست، احتمال عقلایی نمیشه داد که این آدمی یه وقت دروغ بگه. خب چنین کسی وقتی ادعا کند که به من وحی شده، مردم از اون اطمینانی که به راستگوییش دارن مطمئن میشن که این ادعاش هم راست. فرض کنید 1 در 1000 هم احتمال نمیدن که این یه وقت دروغ بگه. اگر پیامبری در میان مردمی این چنین زندگی کرده و مردم او را میشناسن و به قدری راستی و درستیش براشون محرز هست که احتمال یک دروغ هم دربارش نمیدن، خب طبعا وقتی ادعا میکنه که من پیغمبرم یقین پیدا میکنن که راست میگی. این راه وجود دارد برای اینکه ما صدق پیغمبری را اطمینان پیدا کنیم و یقین پیدا کنیم، ولی کلیت نداره. ممکن است پیغمبری در آغاز جوانی مبعوث به رسالت بشه، و یا حتی قبل از جوانی هم در سن کودکی در مورد از عیسی ابن مریم علانه بیگنا و آلیه و علیه السلام داریم که در گهواره فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا هنوز به حدی نرسیده بود که بچه های عادی بتونن حرف بزنن. خب یه همچه فردی یا اندکی بیشتر در سن 10 سالگی تا 15 سالگی مبعوث به رسالت شد، ولی مردم یه همچه ملکه‌ای رو در سراغ ندارن. وقتی آدم یه همچه ملکه‌ای رو در کسی اطمینان پیدا میکنه که سالیان طولانی باش معاشرت کرده باشه، این هنوز تازه اول زندگیشی، نمیتونن یقین بکنن که این ملکه راستگویی را داره به طوری که احتمال دروغ دربارش داده نمیشه. این راه در مورد چنین پیامبرانی مفید نیست، کارایی نداره، باید از راه دیگری شما. بله اگر کسی این احتمال را دارد رو خلاف فرضی است که ما عرض کردیم، گفتیم اگر کسی طوری باشد که مردم احتمال هیچ دروغی در بارش نمیدن، حالا شما میفرمایید چنین چیزی نمیشه، ما اگر گفتیم و ظاهرا اینطور نیست. افرادی هستند که آدم اونچنان از رفتارشون مطمئن میشه که هیچ احتمال خلافی دربارشون نمیده. فرض است گفتیم اگه چنین اطمینانی حاصل بشه، خب دیگه علم حاصل شده، دیگه احتیاج به چیز دیگری نیست. و اگر شما سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و کسانی که به اون حضرت ایمان آوردن ملاحظه بفرمایید و همینطور بسیاری از انبیای پیشین، خواهید دید که به خیلی کمتر از اینها مردم مطمئن می شدن. حالا درسته که اطمینان همه مردم منطقی نیست، گاهی به اجزای ساده ای هم مطمئن میشن که منطقا اطمینان آور نیست، ولی منظورم اینه که ممکن است واقعا افرادی در اثر رفتار صحیح یک شخصی مطمئن بشن که لااقل این دروغ نمیگه. ممکنه احتمال چیزی دیگه دربارش بدن، اما احتمال دروغ دربارش نمیدن. برعکس ممکنه احتمال دیگری دربارش ندن ولی احتمال دروغ دربارش بدن. به هر حال این فرض محالی نیست که یک شخصی در میان جامعه ای عمری اون چنان زندگی کند که مردم هیچ احتمال دروغ دربارش ندن. اگه چنین چیزی شد، وقتی ادعای نبوت هم بکنه مطمئن هستم که راست میگه. ولی همطور که عرض کردم، این یک فرضی است که در بعضی از انبیا ممکنه صادق باشه، اما انبیایی که هنوز سالیان زیادی در میان مردم زندگی نکردن، همه مردم نمیشناسنشون، پی به ملکات باطنیشون نبردن، این راه برای اونا کارایی نداره. راه دیگری هم هست که باز برای بعضی از انبیا برای اثبات نبوتشون قابل استفاده است و اون اخبار پیغمبر دیگری است. کسی که پیغمبری ثابت هست اگر خبر بده که بعد از من یا حتی در زمان من پیغمبر دیگری هست یا خواهد آمد دارای چنین خصوصیاتی، با اخبار او یقین حاصل میشه که نبوت اون فرد هم صحیح هست و واقعی است. ولی این هم باز درباره همه انبیا صدق نمی کنه. درباره اولین پیغمبر جا نداره، پیغمبر دیگری نمیتونه خبر بده که اولین پیغمبر مبعوث میشه، مگر اینکه پیامبران بعدی خبر بدن که قبلا هم چنین پیامبری بوده. بله، از این راه ثابت میشه. اما پیغمبری که امروز کسانی بخوان ازش تبعیت کنن، اگر اولین پیغمبر باشه، این نمیشه با بشارت دیگری، اخبار دیگری نبوتش ثابت میشه. در مورد بعضی از انبیا و بالاخره غیر از پیامبر اول امکان داره چنین چیزی. یک راه دیگه هست که یک راه عمومی است، برای هر پیغمبری از این راه میشه نبوتش رو اثبات کرد و اون راه معجزه است. اگر پیغمبری معجزه داشته باشه و مردم بفهمند که این اعجاز هست، از این راه میتونن اثبات بکنن نبوتش. اما معجزه چیه؟ چگونه کاریست که وقتی از پیغمبری صادر بشه ما از این راه میتونیم علم پیدا کنیم که این شخص پیغمبر خداست و به او وحی شده و آنچه را ادعا میکند که از طرف خدا به من وحی شده راسته و برای ما حجته؟ اجمالا معجزه کاری است که نشانه این باشه که خدای متعال این شخص را به عنوان پیغمبری مبعوث فرموده. اما این تعریف خیلی مبهمی است، معلوم نیست چه جور کاری باید باشه. تا ما بفهمیم با صدور اون کار که این شخص پیغمبره، مسلما این کار از کارهای عادی که از دست همه کس ساخته هست نخواهد بود. اگر یک کسی ادعا بکنه که من پیغمبرم به این دلیل که مثلا خوب حرف میزنم یا یک کاری که از دیگرانم ساخته است، خدا این قدرت را به من داده برای اینکه شما بفهمید که من پیغمبرم، این پیداست دلیل اهم از مدعاست. این قدرت در دیگرانم هست یا میتونه تحقق پیدا بکنه، باید یه چیزی باشه که نشانه ارتباط خاصی بین این شخص با خدای متعال باشه. قدرت هایی که خدا مشابهش را به دیگران هم میده، این نشانه پیغمبری نمیتونه باشه. بنابراین اولین شرط این که کاری معجزه باشد این است که خارق العاده باشه. آیا هر کار خارق العاده ای دلیل نبوتی؟ باید پس ابتدای توضیحی درباره کار خارق العاده بدیم که یعنی چی، تا ببینیم آیا هر کار خارق العاده ای میتونه معجزه باشد و دلیل نبوت باشه یا نه. منظور از کار خارق العاده این است که یک پدیده ای به شکلی تحقق پیدا کند که معمولا از این مجرا و از این راه حاصل نمیشه. ما در زندگیمون با تجربیاتی که داریم میدونیم یه سلسله علل و اسباب مادی در عالم حکم فرماست که با تحقق این علل و اسباب یک پدیده مادی تحقق پیدا میکنیم. غذا میخوریم سیر میشیم، آب میخوریم سیراب میشیم، مریض هستیم دوا میخوریم بهبودی حاصل میکنیم و هزاران هزار کارهایی که در زندگی میشناسیم پدیده هایی است از راه علل و اسباب خاصی حاصل میشه. ولی گاهی میبینیم یک پدیده ای بدون این اسباب حاصل شده، البته بدون سبب نیست، برای اینکه هیچ معلولی بی علت نیست، اما از این اسباب عادی که در دسترس انسان ها هست علل و اسبابی است قابل شناختن، قابل تجربه، از این راه ها نیست. فرض کنید مثلا یه شخص میاد جلوی قطاری وامیسته، دستشو نگه میداره، قطار با سرعتی که داره یهو توقف میکنه. یا فرض کنید هواپیمای در آسمان داره حرکت میکنه، با انگشتش اشاره میکنه، هواپیما میاد پایین. با چیزهای از این قبیل که این اسبابی نیست که قابل تجربه باشه، علمی باشه و به طور کلی عادی باشد. یک کاریست غیر عادی. پس کار خارق العاده یعنی کاری که از راه اسباب تجربه شده و قابل تجربه حاصل نمیشه. یه نیروی دیگری غیر از نیروهای مادی و فیزیکی در اینجا مؤثره. چه نیروی هست نمیدونیم، ولی میفهمیم که تنها با علل و اسباب مادی و چیزهایی که در اختیار عموم هست از این راه به دست نمیاد. یه چیز دیگه اینجا باید در کار باشه. طبق این تعریف برای کار خارق العاده چندین نوع افعال غیر عادی از قبیل کارهای خارق العاده خواهد بود، از جمله کارهای مرتازان، سحر، کراماتی که اولیای خدا دارن و معجزات انبیا. همه اینها کارهای خارق العاده. بنابراین کار خارق العاده این مساوی با معجزه نیست. کار خارق العاده را میتونیم به عنوان جنسی برای معجزه تلقی کنیم، البته کل جنس. یه مفهوم عام نیست که هم شامل معجزه میشه هم شامل چیزهای دیگری. پس یه قیود دیگری باید به این تعریف اضافه کنیم تا اختصاص پیدا کنه به معجزه. باید ببینیم این کارهای معجزه چیزهایی که میتونه نشانه این باشه که این شخص پیغمبر خداست، چه ویژگی های دیگری باید داشته باشه تا معجزه از سایر خوارق عادت ممتاز بشه. یکی از این ویژگی ها اینه که کار اعجاز برخلاف سایر خوارق عادت قابل تعلیم و تعلم نیست. درسته که مرتازانی هستن کارایی میکنن که دیگران نمیتونن انجام بدن، اما یه کسی دیگه هم بره اون ریاضت رو بکشه، از اون استاد تعلیم ببینه، تمرین های خاصی رو انجام بده، او هم خواهد توانست. یک روشی داره قابل تعلیم و تعلم، قابل عمل، تمریناتی است میباید انجام داد، البته کم و بیش سخت هم هست، مدتی هم وقت صرف باید کرد، ولی به هر حال قابل تقلیده، قابل این هست که دیگران هم این کار رو انجام بدن. اشکالتون رو بعد بفرمایید، من متوجه نشدم که چه ربطی با موضوع بحث داشت. پس خارق العاده هایی که قابل تعلیم و تعلم نباشد اونها ممکن است از قبیل اعجاز باشید. یکی دیگه از ویژگی هایی که معجزات داره، یعنی کارهایی که به عنوان نشانه پیغمبری از کسی صادر میشه، این است که مغلوب عوامل دیگری واقع نمیشه. یعنی کسی نمیتونه بیاد اثرش رو خنثا کنه یا کاری بکنه که معجزه از اثر بیفته، جلو تأثیرشو بگیری، برخلاف سایر کارهای خارق العاده‌ای که از افراد مختلف سر میزنه، ممکنه یکی دیگه هم بیاد جلوی کار اون رو بگیره. فرض کنید یه مرتاضی جلوی قطار رو میگیره نگر میداره، یه مرتاض قریتری دیگه هست اشاره میکنه راه میفته. یکی میتونه اثر کار دیگری را خنسا کنه. ولی معجزه اینجوری نیست. معجزه یک کار خارق العاده است که هیچ کس نمیتونه تأثیرش را خنسا کنه. مغلوب یک عامل دیگری واقع نمیشه. زنده موندن ناقه که معجزه نبود، اخراج ناقه از دل کوه معجزه بود. اگر اون وقتی که از صالح میخواست ناقه را از دل کوه بیاره بیرون، یک کسی میومد اونجا نمیذاشت این کار انجام میگیره. اون مغلوب شدن اجازه. خب حالا اگر یک کاری باشه هر سه تا این ویژگی ها رو داشته باشید، یعنی از یک طرف موهبت الهی باشه، تعلیم و تعلمی نباشه، از طرف دیگه هم خارق العاده هست، و از طرف سوم هم مغلوب نشدنی است، شکست ناپذیره، آیا این دلیل نبوت شخصه یا نه؟ جواب این است که چنین کاری دلالت ارتباط شخص با خدای متعال داره. دلیل این میشه که اگر چنین شخصی ادعای نبوت کند راست میگه، اما دلیل این نیست که 100% این شخص نبی هست. مثلا امام معصوم ممکن است کوری را شفا بده، یک کار خارق العاده است، الهی، غیر قابل تعلیم و تعلم، شکست ناپذیر، همه این ویژگی ها رو داره، ولی این دلیلش این نیست که این امام پیغمبر است. پس اگر منظور از معجزه چیزی باشد که دلیل نبوت است، که همون اصطلاح خاص کلامی همینه، معجزه را به چیزی میگن که دلیل نبوت شخصی است که اون را انجام میده، باید به این تعریف چیز دیگری هم اضافه کرد، با اون این که این کار که این ویژگی های سگانه رو داره، خارق العاده است، قابل تعلیم و تعلم نیست، شکست ناپذیر است، علاوه بر اینها باید توأم باشد با ادعای نبوت. تا اصطلاحاً کارشو بگیم معجزه، اما اگر توأم با ادعای نبوت نباشه، ماهیتاً ممکن است با فعل معجزه تفاوتی نداشته باشه، اما اصطلاحاً بهش نمیگن معجزه، اونا اصطلاحاً بهش میگن کرامت. البته گاهی توسعه داده میشه، معجزه به چیزی گفته میشه که عملی گفته میشه که دلیل اثبات یک مقام الهی است، اعم از نبوت و امامت. باز در اینجا هم باید این کار توأم باشد با ادعای همون منصب الهی. اگر دلیل نبوت است باید توأم باشه با ادعای نبوت، اگر دلیل امامت است باید توأم باشه با ادعای امامت. چون ممکن است این همین کار از ولی از اولیاء خدا سر بزنه، و اون نه امام باشه و نه پیغمبر. کراماتی که امامزاده ها حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در زمان حیات یا مماتشون انجام بدن، این دلیل نبوت یا امامت نیست. ماهیتاً با اون کارهای اعجازآمیز انبیا تفاوتی نداره، ولی اصطلاحاً بهش معجزه نمیگن به اصطلاح کلامی. پس اگر معجزه عبارت باشه از چیزی که دلالت میکند بر صدق پیامبر در ادعای نبوتش و امام در ادعای امامتش، باید غیر از اون سه شرط این شرط هم را اضافه کنیم که این کار خارق العاده الهی شکست ناپذیر همراه با ادعای یک مقام الهی باشد، یا نبوت یا امامت. البته این که میگیم یا امامت طبق نظر شیعه است، وگرنه اهل تسنن برای امام به معنایی که خودشون قائل هستن معجزه را لازم نمیدونن، بلکه واقع هم نمیدونن. پس طبق اصطلاح عام کلامی که مشترک بین شیعه و سنی است، معجزه به این صورت تعریف میشه: کار خارق العاده الهی که قابل تعلیم و تعلم نباشه، مغلوب اسباب دیگه هم واقع نشه و توأم با ادعای نبوتش. بله؟ به همونطوری که اعمال خارق‌العاده مرتضان رو خارج میکنیم، ساحران رو خارج میکنیم، قابل تعلیم و تعلم هست، قابل تعلیم و تعلم هست، مغلوب عامل قوی تری قرار میگیری، هیچ کدوم از این شرط ها درش نیست. بر اون در واقع کار جناب مسلمه نبوده، اون خدا این کار رو کرده که او رو رسوا کنه، ولی خوش کردن چاه کار اونو بود. او اگه در هر چاهی آب دهنش میانده خوش میشود، اونم که منتصر به او نبود در واقع. اون کاری که او میخواست بکنه این بود که آب بیاد، اگه آب میومد معلوم شد کار اوست، ولی خوش شدنش کار خدا بود برای اینکه او رو رسوا کنه. این نمیگن کار او بود. بله؟ بله، منتها حالا عرض میکنم در این باره مباحثی هست اشاره میکنم. به این ترتیب ما تعریفی برای معجزه توانستیم به دست بیاریم که هم جامع باشه و هم مانع باشه. و طبق اصطلاح متکلمین درباره معجزه که اختصاص به انبیا دارد، اصطلاح عام متکلمین که مشترک بین شیعه و سنی است، منتها اصطلاح هجری هم رو میتونیم در طبق اصطلاح شیعه علاوه بر ادعای نبوت ضمیمه کنیم یا ادعای امامت. اینا دیگه قراردادی است، بستگی داره به این که معجزه رو چگونه تعریف کنیم. طبق این تعریف، چه به اصطلاح عام مشترک و چه به اصطلاحی که اختصاص به شیعه داره، به کراماتی که از اولیای خدا سر میزنه معجزه گفته نمیشه. میدونیم اولیای خدا بودند، هستند، کارهایی را انجام میدن به اذن الله، کار الهی هست، قابل تعلیم و تعلم نیست، مغلوب عوامل هم واقع نمیشه، یک لطفیست از خدا به بعضی از بندگان شایستش میکنه، ولی نه دلیل نبوت هست و نه دلیل امامت. و البته خدا چنین لطفی را به کسانی میکنه که اونا سوء استفاده ازش نکنه، اگر الهی باشه. اما اگه شیطانی باشه، از قبیل سحر باشه، از قبیل کارهای مرتازین باشه، اینا ممکن است به بعضی از افراد دیگه هم داده بشه، چون دلیل بر نبوت نمیشه، موجب اغواء دیگران نمیشه. اگه کسانی بخوان بفهمند که اینا پیغمبر هستند یا نمیتونن بفهمند، راه عقلایی برای تشخیص داره. پس کرامت کاری شبیه معجزه، ولی معجزه نیست، چون به عنوان اثبات نبوت یا امامت یا یک منصب الهی انجام نمیگیره. حالا این چی هست؟ چگونه کاریست؟ ماهیتش چیه؟ اعجاز، کرامت، فرق واقعی داره یا نداره؟ اینا این مباحثیست که شاید بندم از عهدش بر نیام، ضرورتی هم نداره مطرح کردنش، چون اون چی ما باید اثبات بکنیم این است که معجزه امکان دارد، ممکنه کاری برخلاف جریانات عادی تحقق پیدا کنه و این ویژگی ها را داشته باشه که کار از طرف خدا باشه و به همین جهت قابل تعلیم و تعلم نباشد و مغلوب عوامل طبیعی هم واقع نشه. طبیعت کار باید طوری باشه که قابل تعلیم و تعلم باشه. حالا یک کسی میخواد، خیلی سای عادی هم کسانی میدونن به دیگران تعلیم نمیدن، ولی این معناش این نیست که قابل تعلیم و تعلم نیست. بله، این در جایی است که شما ندونید این شخص به چه صورتی انجام داده. مثلا یک کسی اومده ادعای نبوت میکنه، یک کاری هم انجام میده که تو این شهر یا تو این مملکت کسی نمیتونه انجام بده، جای دیگه ما خبر نداریم که کسی میتونه یا نمیتونه، و ادعا میکنه که من پیغمبرم، یک کاری هم میکنه نمیدونیم که این از طرف خداست، یه قدرت الهی بهش داده شده یا خودش کشف کرده. این حجت نمیشه. وقتی ما شک داشته باشیم که این کار قابل این هست که با اسباب عادی هم انجام بگیرد یا نه، برای ما حجت نمیشید. اما اگه شما کسی را میشناختید، میدونستید این دانشگاه نرفته، استادی ندیده، اصلا با این جور اسباب و وسایل سر و کاری نداره، دفعتا اومد یه همچه کاری را ارائه داد، این معلومه که این تعلیم و تعلم ندیده. به هر حال باید حجت بر شخص تمام بشه که این کار کار خدایی است. تا مادامی که شک داشته باشه، شک و عقلایی، این حجت برش تمام نیست. فرض کنید مثلا اگر یک کسی رادیو و تلویزیون کشف کرده بود و آورد در یه شهری و هنوز مردم خبر ندارن و اینا به کار گرفت، مردم میگن این چیز غیر طبیعی است، یه جعبه چجور حرف میزنه و ادعا کنه که من پیغمبر هستم، این حجت به مردم تمام نمیشه. چنین چیزی که قابل تعلیم و تعلم هست ولی مردم ندونن که آیا از راه تعلیم و تعلمه یا از راه دیگریست، این نمیتونه به عنوان معجزه مطرح بشه. اما وقتی عیسی ابن مریم یاد وامیسه میگه قم به اذن الله، مرده دفنش کردن خاک شده، میگه قم به اذن الله، بلند میشه از قبر در میاد، یا السلام علیکم یا روح الله. این هر عاقلی میفهمه این چیز قابل تعلیم و تعلم نیست. و سایر معجزاتی که انبیاء عظام صلوات الله علیهم اجمعین داشتن. به هر حال باید طوری باشه که حجت بر شخص تمام بشه. اگر جای شکی باشد حجت تمام نیست و خدای متعال هم اکرم از این است که قبل از اینکه حجت رو بر کسی تمام کنه او را مورد تکلیف یا مؤاخذه قرار بده. حالا به قول خود شما همین چشمندی که هست، یک کسی بیاد همین چشمندی رو ابطالش کنه، این که مسلمن تأثیری در ادراک دیگران میگذاره این هیچ جای شکی نیست، این صریح قرآنه.
مثلا دوستا سیر اثر خارجی نداره، بعد از چند ساعت اثر در حال میبینیم که این سیر انجام نشده.
حالا اگر شما علم دارید به این، بنده علم ندارم، ممکنه واقعا اثر خارجی هم داشته باشه، من علم ندارم، ولی به هر حال لااقل این تأثیر را داره که سحر اونچه اثر یقینی هست و در قرآن هم تصریح شده این است که در ادراک طرف میتونه اثر بگذاره. سحرو اعین الناس، چشم مردم ها سحر کردن. یخیلو الیهم من سحرهم انها تسعا، وقتی سحره فرعون اومدن اون قصه یا حبالشون را آوردند و انداختن، طوری بود که مردم اینجور تصور میکردن که اینا مار و اژدهایی هستن که دارن راه میرن. این کار کردن که چنین خیالی را در نفوس افراد ایجاد کردن. یا در سحر هاروت و ماروت هست که اونا کارشون باعث این میشد که یتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه، پس سحر چنین تأثیری داره. حالا چگونه است؟ آیا فقط در ادراک زن و شوهر اثر میذاری؟ فرض کنید مرد زنش رو زشت میبینه یا برعکس، یا یک تأثیر دیگه ای هم داره. اونیش که مسلم هست در ادراک شخص اثر میذاره. بیش از این هست یا نه من نمیدونم، دلیل قطعی بر اثبات یا نفیش بنده ندارم، از جهل بنده است، ولی این اندازه اثرش مورد تصریح قرآن هم جای شکی نیست. پس یه اثری دارد لااقل در ادراک و دید طرف یه اثری میزه. همین اثر را ممکنه دیگران خونسا کنن، یک ساحر اقوایی باشه یا اثرش از بین بیداره، پس مغلوب میشه. اما اگه یک تصرفی به اذن الله و به عنوان معجزه انجام گره، اون محاله که اون اثر از بین بره. اون اثری که به عنوان معجزه است ادامتا ممکنه دیگه اون به عنوان اعجاز نباشه، حدوثا به عنوان اعجاز باشه. اگه بقاهن هم به عنوان اعجازه است، بقایش هم قابل مغلوب شدن نیست. اون حیثیتیش که به عنوان اعجاز انجام میگیره، اون مغلوب هیچ عامل طبیعی یا انسانی واقع نمیشه. در اینجا سوالی هست که آیا معجزه کار خداست یا کار انبیاست؟ بعضی از متکلمین، بسیاری از مفسرین در این باره بحث هایی کردند و نقض و ابرام های زیادی. بعضی ها از بعضی از آیات کریمه استفاده کردند که معجزه کار خداست، به دست انبیا انجام میگه. بعضی به استناد بعضی دیگه از آیات گفتن نه، کار انبیاست. مثلا در مورد حضرت عیسی ابن مریم در قرآن کریم داریم و اذ تخلق من الطین كهيئه الطير باذنی فتنفخ فيه فيكون طيرا باذنی و تبرئ الاكمه والابرص باذنی و تحیی الموتا به اذنی. همه اینا رو میگه، میفرماد تو انجام میدادی، تخلقو تو بره او، پس کار انبیاست، منتها به اذن الله انجام میده. بعضی دیگر روی یک جهاتی گفتن نه، کار خداست، به دست انبیا انجام میگیره، نمیشه بگن کار پیغمبری. حقیقت این است که بدون بین این دو نسبت تناقضی نیست، این کار هم کار انبیاز هم کار خدا. اینجور نیست که هر کاری حتما باید به یک فاعل مستند باشه. در باب توحید آقایون که سال قبل تشریف داشتن راجع به توحید افعالی و جبر و تفویض توضیح دادیم که افعالی که از انسان سر میزنه یا از هر فاعل دیگری، خواه اختیاری باشد خواه غیر اختیاری، در یک سطح بالاتری اون کار مستند به خدای متعال است. و این استناد، دو استناد تعارض نداره، تنافی نداره، همدیگر رو نفی نمی کنه. اونجایی استناد فعل به دو فاعل تنافی و تعارض دارد که دو فاعل در عرض هم باشند. به اصطلاح فلسفی فاعل های جانشینی باشند، یا باید این شخص این کار رو انجام بده یا یه شخص دیگه. اون کلامی که از دهن من خارج میشه یا از دهن من خارج میشه یا از دهن انسان دیگری، نمیشه هم حرف من باشد هم حرف شما. قدمی که من برمیدارم نمیشه بگن این راه رفتن شماست، به خاطر اینکه اینجا فعل به دو تا فاعل عرضی که در عرض هم هستن نسبت میدیم، دو فاعلی هستن که جانشینی هستن، یا باید این کار این شخص کار انجام بده یا اون یکی. در اینجا اجتماع دو فاعل در یک فعل محاله. یا استناد به یک فعل به دو علت تامه، اینم محاله. اگر دو علت تامه تأثیر کنن دو تا فعل به وجود خواهد اومد، یک فعل نخواهد بود. اما استناد فعل به دو فاعلی که در طول هم هستن، این تناقضی نداره. کار از انسان صادر میشه، حتی کار اختیاریش، اما خود این انسان و ارادش و قوه‌ای که اعمال میکند، همه اینها کار خداست. خب اون دو تا کاری فرض کنید کار واحد حقیقی باشه، این کار واحد حقیقی نیست، کار واحد حقیقی نیست، اون دو تا کار. بله، حالا چون اشاره میکنم دیگه اجازه بدید که رد بشم، چون بحث و سال گذشته کرد. پس استناد فعل به یک فاعل طبیعی، فاعل انسانی، فوق انسانی، ملک، و استناد همون کار به خدای متعال در سطح بالاتر هیچ با هم تناقض نداره. و در قرآن کریم نمونهاش فراوان داریم. در مورد فاعل های طبیعی داریم، زمین می رویاند گیاه را، یه جا می فرماید خدا می رویاند، یه جا می فرماید آب گیاه زمین را سبز می کنه، یه جا می فرماید خدا می کنه، یه جا می فرماید الله یتوفى الانفس حین موتا، یه جا می فرماید توفت و رسولانا، یا ملک الموت را نسب، فعل توفی را به ملک الموت نسبت می دید. این استنادها در طول هم هست و هیچ تعارضی با هم نداره. بنابراین در مورد اعجاز هم کار کار انبیاست و هم کار خداست. بله، در اینجا یه فرده هست و اون اینه که همه کارهای عادی ما هم این هم کار خداست، به این معنا که در سطحی بالاتر که همه هستی در ید قدرت اوست و با اراده او به وجود میاد و با اراده او باقی میماند، ما و کارمون هم در اون سطح مستند به خداست. ولی در مورد اعجاز عنایت بیشتری هست، یعنی استنادش به خدا بیش از استنادش هست به اون شخص. درسته که از مجرای اراده او صادر میشه، اما در همونجا یک عنایت خاص الهی هست به این که این کار صادر بشه و ولذا هر جا صحبت از معجزه هست پهلوش کلمه بإذن الله هست. تخلق من الطین بإذنی، تحیی الموتا بإذنی. البته در هر پدیده‌ای که در عالم اتفاق بیفته باید بإذن الله باشه، مگه ممکن است در ملک خدا چیزی بی اذن او واقع بشه؟ اذن تکوینی البته، ولی در مورد اعجاز اذن خاص و عنایت خاص است. از اون جهتی که عنایت خاصی در این مورد هست، استناد این کار به خدا بیش از استنادش هست به اون شخص نبی یا هر واسطه دیگری. این فرق هست، ولی مانع نمیشه از این که کار هم استناد به شخص نبی داشته باشه و هم به خدای متعال، و هیچ تنافی بین این دوتا نیست. بنابراین معجزه هم فعل پیغمبر است و هم فعل خدا در سطح بالاتری، و استناد خصوص معجزات به کار خدا در مقابل سایر افعال به خاطر اون عنایت خاصی است که در مورد معجزات وجود داره. شبهات دیگری در اطراف اعجاز هست که انشاءالله در یه جلسه دیگری بحث خواهیم کرد.